شما تازه طرح موضوع کردید، به نوعی این سفره باز شده. یکی از جذاب‌تریناش میشه برای ما بگید؟
خب یکی از جذاب‌تریناش به خاطر اینکه اتفاقا یعنی فکر میکنم که هوش مصنوعی، سازندگان هوش مصنوعی دارن یه کارهایی انجام میدن که اون ترسی که سینما از هوش مصنوعی به تصویر کشیده یک مقدار بریزه و مردم ببینن که نه اونقدرها هم که هوش مصنوعی راجبش صحبت میشه ترسناک نیستش. یکی از این چیزهایی که در چند سال اخیر خیلی داره اتفاق میفته، مثلا در 3-4 سال اخیر، استفاده از هوش مصنوعی در هنره و این خیلی بامزش میکنه قضیه رو.
یعنی چی؟ متوجه نشدم.
مثلا هوش مصنوعی نقاشی میکنه، مثلا هوش مصنوعی شعر میگه، موسیقی کار میکنه و خب حالا در یک نوع ناخوشایندترش یه ذره پا میذاره توی کفش ما و روزنامه نگاری حتی میکنه، دستی بر آتش داره، نمایشنامه مینویسه و کلن فعالیت‌های هنری که انجام میده باعث میشه که یک مقدار مردم اون ترسشون نسبت به هوش مصنوعی بریزه.
گفتید که میتونه نقاشی بکشه یا مثلا شعر بگه، قصه بنویسه، اینا در واقع تکرار قصه ها و نقاشی های گذشته است یا نه یه اثر جدیدی خلق میکنه؟
کاملا یعنی اثر جدید خلق میکنه.
آرتیست در واقع داره انگار یه تصویر جدید، منظری جدیدی میسازه.
بله و حالا یک هوش مصنوعی هستش که این نقاشی میکشه، نه تنها نقاشی میکشه بلکه یک شجره خانوادگی خلق کرده که اصلا وجود نداشته.
عجب.
این رو راجبش مقدار بیشتر توضیح میدم.
تصویر این نقاشی رو من عذرخواهی میکنم در صفحه برنامه رادیو همین الان قرار دادیم. این نقاشی رو میتونید برید ببینید و یه پیشنهاد من بگم حالا خانم عربشاهی به شنونده ها، یک فیلمی هستش دوستان اگر خواستن میتونن برن ببینن، هوش سریال بلک مایرر که میتونن ببینن،
میرور
آینه سیاه که در قسمت‌های مختلف این سریال شما میتونید خودتون انتخاب بکنید که سریال به کدوم سمت بره و مسیر سریال رو دوستان میتونن خودشون تعیین بکنن. حتما این رو ببینید و بخشی از این فیلم اساسا در حوزه هوش مصنوعی هست و درباره هوش مصنوعی.
بله و آینده.
بله. خب این
خب راجب این نقاشه بگم، سال 2017 سه جوان فرانسوی با هدف این که ببینن آیا هوش مصنوعی اصلا میتونه خلاقیت داشته باشه یا نه، یه مؤسسه ای رو تأسیس میکنن و در اونجا یک الگوریتمی رو مینویسن که این الگوریتم میتونه نقاشی بکشه. این هوش مصنوعی در اولین تلاشهاش تونست 11 تابلوی در واقع پورتره رو بکشه از یک خاندان خیالی که اسم خاندان خیالی دوبلامی بوده و تمام این چهره ها رو زیرشون نقاشا میبینید اسمشون رو نقاشی میکنن.
بله امضا میکنن.
بله یک فرمول ریاضی امضا شده، با یک فرمول ریاضی تمام زیر این تابلوها امضا شده و سپتامبر سال 2018 این بنیانگذاران این مؤسسه گفتن که اعلام کردن که یکی از این پورتره ها در حراجی کریستیز وارد شده و که حالا مربوط به یک شخصیت خیالی به اسم ادموند دوبلامی و در ماه اکتبر همون سال یعنی سال 2018 این تابلو در حراجی کریستیز در معرض قرار گرفت و خیلی جالبه که در شرایطی که بین 7000 تا 10000 یا حدود 8000 تا 11000 دلار برای این تابلو ارزش گذاری شده بود، این تابلو با قیمت غیر منتظره 432000 دلار به فروش رفت.
همینی که الان عکسشو داریم میبینیم تو صفحه،
اونی که تکی هستش،
همین پورتری. بله بله بله. آقا خیلی شبیه نقاشی های حرفه‌ای.
بله مثلا قرن 19-18.
یعنی میاد از روی چطوری در واقع اینو میاد میکشه؟ این از الگوریتم به دست میاره؟
نه این الگوریتم کاملا خلاقیت یعنی بر مبنای خلاقیت هنری ساخته شده.
خب
و
یعنی
این
داده ای به هر حال باید داشته باشه که داده ها رو بیاد تبدیل بکنه.
خب قطعا داده های داره و معمولا اینها مجموعی هستن از نقاشی های مختلف، حالا نقاشان مختلفی در طول تاریخ نقاشی کشیدن، نقاشی های معروفی دارن، اونها رو همه رو میره رصد میکنه و خودش خلاقیت به خرج میده و اینها رو خلق کرده.
عجب عجب نقاشی عجیبیه. من شنیده بودم که مثلا اومدن بر اساس الگوی مجموعی از نوت نویسی هایی که بتوون انجام داده،
من
اون رو در واقع دادن به هوش مصنوعی، به نوعی تحلیل کرده، از توش در واقع رد پای به نوعی آهنگسازی بتوون رو در آورده، یه قطعه جدید خلق کرده، دادن به یک ارکستر رو نواخته و حالا برای گروهی از موسیقیدانها اون رو پخش کردن جدا جدا و از هر کدوم پرسیدن که به نظرتون این اثر کیه؟ همه اونها با توجه به اون شناخت و برداشتی که از نوع آثار بتوون داشتن گفتن که این کار بتوونه، ولی ما نشنیدیمش. و این جالبه که در واقع داره اثری خلق میشه که به نوعی رد پای مؤلف یا اون هنرمند رو در بر گرفته، ولی این هوش مصنوعی که داره اون ملودی یا اون نوت ها رو در واقع خلق
بله
میکنه.
بله.
اینجا هم همین اتفاق افتاده،
اینجا یک مقدار خلاقیت بیشتر بوده چون که الگو برداری خاصی از نقاش خاصی انجام نشده و در واقع خودش رفته از بین رصدهایی که انجام داده
یه چیزی رو
در واقع
کرده.
یاد گرفته. نه یاد گرفته.
یاد گرفته.
مثلا کسی که فرضاً نقاشی رو شروع میکنه به کشیدن، اول شروع میکنه از نقاش های مختلف استفاده میکنه، کارهاشون رو میبینه و بعد خودش شروع میکنه خلق کردن دیگه. این هم به همون شکل.
این همون چیزی که بهش میگیم ماشین لرنینگ یا ماشین آموزنده.
بله. ماشین
یادگیری.
بله. ولی این در مورد موسیقی که گفتین، در حوزه شعر این اتفاق افتاده و اینکه حالا شما گفتین در حوزه موسیقی بتوون بوده، در حوزه شعر هوش مصنوعی تونسته به سبک آثار شکسپیر شعر بگه.
عجب.
بله. و این هم مربوط به سال 2018 هستش که گروهی از دانشمندان مرکز پژوهش‌های IBM استرالیا، دانشگاه تورنتو کانادا و دانشگاه ملبورن الگوریتمی رو برای هوش مصنوعی توسعه دادن که قادر به سبک غزل واژه های شکسپیر شعر بگه. حالا من اول یه غزل واژه رو راجبش توضیحی بدم. سونت یا غزل واژه یه سبک شعر سرایی اروپایی هستش که اولین بار در قرن 13 در مکتب سیسیل این سبک شعری ابداع شده و سونتی که در مکتب سیسیل ازش استفاده میشد شامل 14 مصرع بود در قالب 2-4 پاره یا 3 پاره که حالا 3 پاره میتونیم بگیم 3 مصرعی هستش. اما بعدن در قرن 16 ویلیام شکسپیر میاد ترکیب بندی ها رو تغییر میده در سونت و میگه که غزل واژه، یعنی در واقع غزل واژه‌ای که شکسپیر داشته از 14 مصرع تشکیل شده بوده که در قالب 3-4 پاره و یک تک بیتی پایانی بوده. حالا این ربات مصنوعی که این هوش مصنوعی که سال 2018 ساخته شده قادره که سروده هایی رو بگه که از نظر قالب وزن و شکل به کاملا شبیه اشعار شکسپیر هستن.
جالبه.
و انقدر شبیه هستن که حتی نمیشه این سونت ها رو از اشعار شکسپیر تشخیص داد و دقیقا این مدل همون حالت موسیقی هستش که شما گفتین. و این ماشین دقیقا بر پایه سیستم یادگیری عمیق هستش یا یادگیری خودکاره و قبل از اینکه این سروده ها رو بگه سونت هایی رو حدود 2600 غزل واژه شکسپیر متشکل از 367 هزار واژه رو مطالعه کرده بوده و بعد شروع کرده به سونت گفتن.
چقدر عجیب، چقدر عجیب. و شما شنونده رادیوم هستید، حالا برای اینکه یه خورده در واقع مغزمون باد بخوره از این شگفت انگیز بودن فناوری و هوش مصنوعی و ماجراهایی که در پیرامونش داره، اجازه بدید بریم پاسخ ماشین جواب به سوالی که در آغاز برنامه مطرح شد رو بشنویم. داستان ضد یخه، منم الان خیلی لازم دارم با توجه که مغزم داغ کرده.
تابستانم باید از ضد یخ برای اتومبیل استفاده کرد؟ مسئله یخ زدن سیستم خنک کننده موتور خودرو از نخستین مسائلی بود که طراحان خودروهای اولیه با آن مواجه شدند. اونها برای رفع این مشکل به دنبال ماده مناسب و البته با قیمت ارزان بودند و بهترین گزینه هم متانول یا الکل چوب بود. متانول ساده‌ترین نوع الکل و فرایند تولید صنعتی ارزان قیمتی داره، ضمن اینکه به خوبی میتونه وظیفه خودش رو به عنوان ضد یخ انجام بده و به همین دلیل هم استفاده از اون به عنوان ضد یخ به سرعت عمومیت یافت. البته استفاده از متانول محدودیت‌هایی هم داشت که مهم‌ترین این اون بخار شدن اون از سیستم خنک کننده خود رو بود. شاید به نظر برسه کارکرد ضد یخ تنها به جلوگیری از یخ زدگی آب در دمای 0 درجه محدود میشه، اما واقعیت اینه که ضد یخ خواص مهم دیگه ای هم داره و به همین دلیله که همیشه توصیه میشه از اون نه تنها در زمستان که در هر 4 فصل استفاده کنیم مثل تابستان. نخستین و مهمترین کارکرد ضد یخ خاصیت ضد جوش بودن اونه. باعث میشه توصیه کنیم حتی در روزهای گرم تابستان هم از ضد یخ در خودروها استفاده بشه. ضد یخ علاوه بر اون که میتونه نقطه انجماد آب رو به اعدادی زیر 0 برسونه، نقطه جوش آب رو هم به بالای 100 درجه میرسونه و به این ترتیب آب میتونه بدون اینکه به جوش بیاد دمای بیشتری رو تحمل کنه به عنوان نمونه بر اساس بررسی‌های انجام گرفته، ترکیب 50-50 آب و ضد یخ دمای جوشی معادل 106 درجه داره و در نسبت 70% ضد یخ و 30% آب دمای جوش به 113 درجه سانتیگراد میرسه. از سوی دیگه با توجه به آنکه سیستم خنک کننده موتور محیطی بسته با فشار بالاست، دمای جوش باز هم افزایش پیدا میکنه، تا جایی که مخلوط آب و ضد یخ به راحتی میتونه دمای بیش از 120 درجه سانتیگراد را نیز در موتور تحمل کنه که فراتر از دمای عادی موتوره و به این ترتیب این مخلوط در تابستان نیز مانع از جوش اومدن آب میشه. در کنار این، سازندگان ضد یخ مواد روغنی نیز به آن اضافه میکنن تا در فرایند کاری خود بتونن واتر پمپ رو نیز روغن کاری کنن تا مانع از آسیب به اون بشه. از سوی دیگه به دلیل رنگ خاص ضد یخ، هر گونه نشتی در سیستم خنک کنندگی به راحتی قابل تشخیصه و در نهایت ضد یخ مانع از زنگ زدگی اجزای فلزی داخلی موتور توسط آب میشه. ممنون که با ماشین جواب امروز همراه بودید. اینجا رادیو صبح بخیر.
ra.radium شبکه اجتماعی رادیوم، همین حالا شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radium
بازگردیم به پرونده ویژه با خانم هدا عربشاهی که ما رو با فناوری‌های عجیب با هوش مصنوعی و دیگه کم کم کار رسید به شکسپیر و غزل‌هایی که غزل واژه هایی که در واقع او گفته بوده و حالا این ماشین هوش مصنوعیه که داره شعر میگه. خیلی عجیبه.
بله، و صحبت نقاشی شد. یک ربات دیگه هم نقاشی میکنه، البته اون یک ربات انسان نما هستش به اسم ایدا که مخفف در واقع از AI میاد و از معنی Artificial Intelligence، هوش مصنوعی. این ربات در سال 2019 ساخته شد و قصد داره که پیکاسو و در واقع داوینچی و میکلانج هزاره سوم باشه. این ربات مصنوعی که اولین هوش مصنوعی نقاش با ابعاد فیزیکی و دست بیونیکیه، میتونه مداد بگیره، دستش بگیره و از چهره مردم نقاشی بکشه. مهندسان رباتیک شرکت هنرهای مهندسی شده در کورنوال این ربات رو طراحی کردن و الگوریتمش رو دانشمندان هوش مصنوعی دانشگاه آکسفورد ساختن و بازوهاش رو دانشمندان دانشگاه لیدز ساختن. ایدا چهره کاملا انسان نما داره و قادره که حرکات صورت انسان رو به خوبی تقلید بکنه، اما دستهاش که بازوهای روباتیک هستن مهارت بالایی در گرفتن مداد و کشیدن نقاشی داره. دوربین های داخل چشم ایدا نصب شده که قادرن مشخصه های چهره انسان رو به خوبی تشخیص بدن و حتی اگر ایدا از شنیدن حرفی تعجب بکنه پلکراش رو میبنده و واکنش نشون میده. پوستش از جنس سیلیکونه و دندونهاش با چاپگر سبودی ساخته شدن. اما جالبه که این ربات هوش مصنوعی اسمش رو از نام ایدا بایرون، دختر لورد بایرون، شاعر سیاستمدار معروف فرانسوی گرفته. ایدا بایرون اولین کسی بوده که در واقع در قرن 19 میاد راجع به یک نوع رایانه همه منظوره یا چند منظوره که اسمش موتور تحلیلی بوده تحقیقاتی رو انجام میده و از یادداشت‌های اون به عنوان اولین یادداشت‌ها درباره الگوریتم یاد میشه و به خاطر همین این ربات نقاش هم اسمش رو ایدا گرفت گذاشتن براش، که هم به معنی حالا هوش مصنوعی هم از این خانم اسمش رو گرفته.
متشکرم از خدا عربشاهی و پرونده ویژه امروز که یک قصه طولانیه، قصه‌ای که از این به بعد بیشتر راجبش میشنویم، داستان هوش مصنوعی انسان و آینده‌ای که خیلی نزدیکه.
اما سوال امروزمون رو پاسخ بدیم که اگر خورشید ناگهان خاموش بشه چه اتفاقی میفته؟ خب همونطور که انتظار میره، اولا که اینطور نخواهد بود قطعا که زمین فوراً همه جا بخواد منجمد بشه. برای مدت‌های زیادی هسته زمین همچنان گرم باقی مونه، شاید یه چیزی هلوش چند میلیون سال هسته زمین درون زمین همچنان گرم باقی خواهد موند. اما رو سطح زمین چه اتفاقی میفته؟ تنها طی یک هفته دمای سطح زمین به حدود 0 درجه میرسه و ظرف مدت یک سال دمای زمین میشه منفی 100 درجه سلسیوس و سطح اقیانوس ها یخ میزنه. اما همین یخ زدگی سطح اقیانوس ها مانع از این میشه که لایه های پایین و در اعماق آب بخواد یخ بزنه و جاندارانی که در اعماق اقیانوس ها هستن به خاطر اینکه حالا محافظ نسبت گرمایی صورت گرفته برایشون و دمای مقدار پایین گرمتر خواهد بود، اینا همچنان به حیات خودشون ادامه میدن. اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که ظرف چند یعنی تا چند میلیون سال دما به منفی 240 درجه سلسیوس میرسه، اما همچنان در این دمای 100 درجه تو یک سال اول بعضی از میکروارگانیسم‌ها در پوسته زمین میتونن به حیات خودشون ادامه بدن، ولی گیاهان چون از طریق فتوسنتز زنده هستند، نور خورشید چون حذف شده گیاهان سریع نابود میشن. نابودی گیاهان باعث میشه که چرخه هرم غذایی از بین بره و حیوانات حالا از بین برن، چون دیگه اونایی که در واقع گیاهخوار هستن. اما گیاهانی که خیلی قد بلند هستن، گیاهان یا درختان خیلی بزرگ که متابولیسم کندی دارن و ذخیره قند زیادی هم دارن، اینا میتونن احتمالاً چند دهه به حیات خودشون ادامه بدن. گفتیم هرم غذایی قاعدش به هم میخوره، حیوانات میمیرن، اما اون لاشه‌خواران چون حالا یه تعداد زیادی حیوان مردن و کشته شدن، اینها میتونن از اونها تغذیه بکنن و لاشه‌خواران مدت زیادی زنده خواهند بود. این چرخه رو از ابعاد مختلف ما میتونیم بررسیش بکنیم و بگیم چه اتفاقی میفته. اما امروز 20 آوریل سال روز ابداع فرایند پاستوریزاسیون توسط لوی پاستور هستش، که در واقع اومد خون و ادرار سگ رو طی فرایندی کاری کرد که برای یک بازه 40 روزه اینا سالم و دست نخورده باقی موندند، و همچنین درمان هاری رو هم لوی پاستور ابداع کرد و در واقع بهش رسید که چه روندی داره درمانش. صفحه برنامه رادیوم رو حتما الان دنبال بکنید، محتوای خوبی در همین یک ساعت در برنامه در صفحه برنامه گذاشتیم. نشانی ما هست @ra.radium با UM در انتهاش.
تموم شد احسان جان، حرفات زدی؟
تمام سیاوش جان،
متشکرم که ما رو شنیدید. من سیاوش صفاریان‌پور هستم به اتفاق شایان بهلولی تهیه کننده برنامه، که امروز هم دیروز تولدش بودش و این روزا تولدشه. برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. روز روزگار بر شما خوش.
جوان همراه شما.
اصل 132
کتاب قانون،
اصل 121 قانون اساسی. رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگند نامه را امضا می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاء کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور، از هیچ اقدامی دریغ نبرزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیه السلام، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
قانون اساسی میثاق ملی.
جایزه دوغ، بطری طلا، جایزه رب، قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
از گرد و خاک خسته شدی؟ 1644 رو بگیر. پنجره تو عوض کن، پنجره تو هافمن کن. هافمن سرویس، تعویض به صرفه با سرعت بالا.
خوب شد از دار رسیدیم، حبوبات دلپذیر، مغذی و مفیدیم، حبوبات دلپذیر. نخودیم لوبیا تمیزیم، عدس و لب دلپذیر، خوبای حبوباتیم.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
امروز دیگه مهم نیست کجا باشی، توی خونه، خیابون یا سر کار، مهم اینه که رادیو همیشه کنارت.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم، رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید،
اگه رادیو کنار دستتون نیست و میخواهید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید،
اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید،
فقط کافی اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید
و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
درست اومدی جوان ایرانی. سلام
جوان ایرانی.
این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان
نیست. هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شو ای جوان با رادیو جوان، با این صدا به ما، با این صدا به ما. همراه شو ای جوان با رادیو جوان، با رادیو جوان، با رادیو جوان.
اپلیکیشن ایران صدا را
از نشانی رادیو جوان .ir دریافت کنید.
رادیو جوان،
رادیو جوان.
همراه شو ای جوان با رادیو جوان. صبح روز سه‌شنبه 31 روز از فروردین ماه سال 1400 بر شما به خیر و نیکی.
تو برکه ساکت آسمون، از دامن شب میفته سنگ طلا. شب که میسوزه و موج فیروزه و سلام صبح تن تو بی بلا. چشم جنگل تره زیر بال و پره، خروس خورشید دشت و رنگی میشن. از سو افسانه ها پریای سفید میرن به ابر و دیوا سنگی میشن. صبحت مثل بارون، صبحت پر از دیدا، صبحت الهی شاک، یه صبح بیتنگا. صبحت یه زیتونزار، یه مزرعه گندم، صبحت پر از لبخند به خاطر مردم. تو کافیه بپیچه توی شهر تا هر درخت و پرکندو کنه. میرسی و سه تا موجه های سیات از کوچه من خواب و جارو کنه، مثل آفتاب میای لب هر چشمه ای، یه دست آهو تو رو تماشا کنم، کشتیایی که شب توی مه گم شدن با مهربونیت راهو پیدا کنم، صبحت مثل بارون، صبحت پر از دیدان، صبحت الهی شد یه صبح بی‌تکرار، صبحت یه زیتون زار، یه مزرعه گندم، صبحت پر از لبخند به خاطر مردم.
22-65-21-04 شماره تلفن ماست و 3881 سامانه پیامکی ما، برای اینکه شما تماس بگیرید، پیامک بدید و بفرمایید که چه ترانه‌ای رو دوست دارید براتون پخش کنیم. ساعت 9:56 دقیقه است و ما با برنامه رادیو جوان با شما همراهیم.
توانه‌ی سنم تا و توانه‌ی سنم، ای ماه شیرین سنم، دلبر دیرین سنم، می بده شب از آن دست بالورین سنم، دست بالورین سنم. شدم حیران حیران تو بیا در جان درمان سنم، گل رخشانی جانی تو بیا لاله درخشان سنم، زدم دلل دلل لشدم واصل واصل به تا، دل و دل دارم یارم که گرفتارم نگارم به تو، دل بر جان ای سنم، دور گران ای سنم، رفتنت از جان برد تا و توان ای سنم، تا و توان ای سنم، ای ماه شیرین سنم، دل بر دیرین سنم، می بدم شب از آن دست بالورین سنم، دست بالورین سنم. شدی سنم آن آگهان به شب تار من، شما ماه آسمان، دلبر جان ای سنم، در گران ای سنم، رفتنت از جان برد تا و توان ای سنم، تا و توان ای سنم، ای ماه شیرین سنم، دلبر دیرین سنم، می بده شب از آن دست بالورین سنم، دست بالورین سنم.
ما جوونیم پر از امید، شبکه جوان